در صبحانه با خبر امروز ادامه روند افزایشی ابتلا به کرونا و مرگ در ایران. حسن روحانی از احتمال بازگشت سختگیری ها میگوید. آزادی مشروط غلامرضا منصوری در بخارست، دادگاه رومانی به ایران یک ماه مهلت داد. آمار بالای بیماری‌های خطرناک در میان زندانیان ایران، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها از ابتلای بیش از 9000 نفر به ایدز و هپاتیت سی خبر داد. و بالا گرفتن بحث بر سر محتوای فیلم‌های کلاسیک در ارتباط با مسائل نژادی، شرکت HBO پخش فیلم برباد رفته را موقتاً متوقف کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. چند ماه پس از آغاز شیوع کرونا در ایران، هنوز هیچ نشانه ای از بهبود شرایط به چشم نمی خورد. حسن روحانی بخش عمده مشیر را متوجه کم توجهی مردم دانسته و گفته میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم از حدود 80% اردیبهشت ماه به 20% کاهش یافته. معاون درمان وزارت بهداشت هم هشدار داده که ادامه بی توجهی به پروتکل ها به شیوع بیشتر و اوجگیری دوباره ابتلا در آینده نزدیک منجر خواهد شد. مدیر ستاد مبارزه با کرونا ایران هم نسبت به موضوع جدی دیگری هشدار داده. خستگی و فرسودگی کادر درمانی بیمارستان ها و کمبود تخت و سایر امکانات بیمارستانی، همه اینها باعث شده که رئیس جمهوری ایران که تا همین چند روز پیش با لحنی خوشبینانه از غلبه بر بیماری و عبور از بحران سخن میگفت، حالا از احتمال بازگشت محدودیت‌ها و سختگیری‌ها بگوید. همه اینها در حالی است که وضعیت دست کم 4 استان ایران همچنان قرمز اعلام شده و شرایط پایتخت هم شکننده. در این میان از سایر نقاط جهان هم اخبار بهتری به گوش نمی‌رسد. از یک سو سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که خطر کرونا برای کودکان و زنان باردار بیش از آن چیزی است که پیشتر تصور می‌شد، و از سوی دیگر شناسایی بیماران تازه در پکن، پایتخت چین، باعث نگرانی شدیدی شده. بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزایری.
آمار رسمی که از سوی وزارت بهداشت ایران منتشر می شود هم افزایش نرخ مبتلایان به کرونا را تأیید می کند.
از دیروز تا امروز شنبه 24 خرداد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2410 مورد جدید مبتلا به بیماری کووید 19 در کشور شناسایی شده که از این تعداد 714 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
رئیس جمهوری ایران اما این آمار را ناشی از سیر طبیعی بیماری می‌داند.
یعنی همون اینا همه مربوط میشه به پیک اول. یعنی ما داخل پیک اول هستیم. پیک اول در برخی از استان‌ها آمده و عبور کرده. الان در بعضی از استان‌های دیگر ما وارد پیک شدیم، عبور خواهیم کرد.
همزمان به نظر می رسد از نظر آقای روحانی هم ماجرا چندان طبیعی نیست. او از آنچه عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی شهروندان می خواند گله می کند.
پس سفرها، رفت و آمدها، مراعات نکردن دستورالعمل‌ها ما رو دچار مشکل می کنه.
روندی که باعث شده مقام‌های جمهوری اسلامی اطمینان خاطرشان را نسبت به کافی بودن امکانات بهداشتی و بیمارستانی از دست بدهند. اطمینان خاطری که در هفته‌های اخیر به آن مباهات می‌کردند.
بازم مردم عزیز ما توجه بکنند. ما نه کشور ما، در تمام دنیا هرچند کشور پیشرفته باشه، تخت محدوده، ICU محدوده، امکانات از لحاظ پزشک و پرستار محدوده، همه جای محدودیتی وجود داره. اون محدودیت رو ما باید مد نظر قرار بدیم، برای اینکه هر استانی که ما وارد پیک میشیم اون پیک به صورت آرام و به صورت پشته‌ای ازش عبور بکنیم، نه یک پیک بلند که همه رو دچار اضطراب و مشکل بکنه.
در حالی که ایران در مسیر بازگشایی کامل گام برمی‌دارد، شرایط کشور باعث شده رئیس جمهور ایران تهدید به اعمال دوباره محدودیت‌ها در برخی اماکن مذهبی کند، از جمله در مشهد.
همه تلاش کنند که اونجا یه وقتی ما در استان خراسان رضوی وارد یک پیک نشیم، اون وقت خیلی مشکل پیدا میکنیم. من این رو عرض میکنم خدمت عزیز مردم که همه این گشایش هایی که ما داریم به وجود میاریم و امروز هم باز موارد جدید بازگشایی جزو مصوبات ما هست، مشروط به این که همه با هم همکاری کنیم، ولا خب یه روز ممکنه مجبور شیم همه رو برگردیم.
سیر سعودی ابتلا و حتی جان دادن در اثر کووید 19 در بعضی دیگر از مناطق جهان، از جمله در برزیل که با عبور شمار جانباختگان از 42 هزار تن پس از آمریکا در رتبه دوم قرار گرفت، و در جریان تلاش جهانی برای ساخت واکسنی به منظور مقابله با کرونا، سازمان بهداشت جهانی تأکید می‌کند که واکسن باید در دسترس همگان قرار بگیرد.
Of course we have already discussed in that plan.
یک پیشنویس رو اینجا با طرف‌های زیرب به بحث گذاشتیم، اما این پیشنویس و معیارهای اون رو نمیشه بدون اجماع جهانی اجرا کرد. باید هر واکسنی که ساخته بشه در دسترس همگان قرار بگیره. برای این هدف باید تعهد سیاسی وجود داشته باشه. توافق جهانی که بر پایه تعهد سیاسی رهبرامون باشه خیلی مهمه. A global consensus.
شهر تورین ایتالیا میزبان رقابت فوتبال میان دو تیم یوونتوس و آس میلان بدون حضور تماشاگران. ایتالیا اکنون در وضعیت دشوار اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته و در تلاش برای برون رفت از بحران.
ما مثل بقیه کشورهای اروپایی در یک نقطه عطف اقتصادی هستیم. همچنین از یک شوک بی سابقه رنج میبریم. علاوه بر هزینه های اجتماعی و اقتصادی بزرگی که متحمل شدیم، تلفات انسانی زیادی هم دادیم.
همزمان با بازگشایی های تدریجی، اینجا در بریتانیا استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی اجباری شد. کشوری که در آن ملکه الیزابت دوم در رژه‌ای سنتی تولد 94 سالگیش را جشن گرفت، در شرایط قرنطینه، درون کاخ و بدون حضور مردم. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه، محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا امر ماست. آقای عطاری، حسن روحانی از احتمال بازگشت محدودیت‌ها خبر داده. سازمان جهانی بهداشت هم پیشتر نسبت به برداشته شدن زودهنگام محدودیت‌ها یا قرنطینه‌ها هشدار داده بود. در این شرایط بازگشت محدودیت‌ها چقدر می‌تونه نقش کنترلی داشته باشه در ایران؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. در مورد محدودیت ها، خب ایران یک استثناست در همه زمینه ها. واقعیت این هست که هم در ابتدا اون محدودیت هایی که باید تمام و کمال انجام بشه انجام نشد، و هم این که بازگشایی ها متاسفانه به صورت اجرا شد که در واقع هیچ کنترلی بعد از بازگشایی ها برای رعایت اون فاصله گذاری اجتماعی انجام نشد، به طوری که خب آقای روحانی حتی امروز هم اشاره کردن که در حرم امام رضای مشهد اونجا به هیچ عنوان فاصله گذاری ها انجام نشده و نماز جماعت به صورت فشرده و افراد کنار هم برگزار شده، و این عاملی بوده در انتشار مجدد بیماری در استان خراسان رضوی. خب از طرفی اعتقادات شیعه به صورتی هست که در نماز جماعت اگر فاصله بین دو نفر بیشتر از میزان خاصی باشه، اصلا امکان برگزاری نماز جماعت نیست. به همین دلیل این تناقض ها منجر به این شده یا رعایت فاصله گذاری ها در وسایل نقلیه عمومی، تاکسی ها، مترو و بقیه جاها، اجباری کردن زدن ماسک در مترو که هیچگاه کنترل روش انجام نشد و هیچگاه اجرایی نشد و هر کس خواست زد و هر کس هم نخواست اجرا نکرد، همه اینها منجر به این شد که الان با افزایش غیر قابل توجیه بیماران، بستری شدگان و فوتی های ناشی از کرونا هستیم. به شکلی که خب آقای روحانی هم مجبور شده این تهدید رو در واقع انجام بده. ولی واقعیت این هست که اگر این فاصله گذاری ها قراره به بازگشت باشه، باید اول از همه یه تضمینی در اجرای اون باشه، یعنی واقعا همه رو ملزم بکنن و قانون پشتوانه اون باشه که اجرا بشه این فاصله گذاری ها.
شما به درستی اشاره کردین که شرایط ایران ویژه هستش، به شرایط مختلف اشاره کردین. البته ایران هیچ وقت از کلمه قرنطینه استفاده نکرده، همواره به دنبال محدودیت بوده و هیچ وقت قرنطینه رو استفاده نکرد. اما این چیزی که دیده میشه این که روند جهانی ویروس کرونا در حال رشد هست، حتی در پکن هم این به چشم میخوره. پیشتر گفته شده بود که با گرم شدن هوا شاید وضعیت بهتر بشه. چه شد این پیشبینی‌ها درست از آب در نیامد؟
متاسفانه همطور که فرمودید در آزمایشگاه ویروس در دمای بالای 30 درجه از بین میرفت، ولی عملا ما دیدیم در گرمای بالای 35 و تا 40 درجه مناطق جنوبی یا مرکزی ایران هم ویروس همچنان به رشد خودش و انتشار خودش ادامه میده. تنها چیزی که ویروس رو در گرما از بین میبره آفتاب مستقیم هست و نور ماورا و بنفش هست، و چیزی که اگر ویروس در سطوح باز و در معرض نور خورشید قرار بگیره باعث از بین رفتنش میشه. خب این شیوع مجدد در جاهای مختلف هم باز هر جایی که کنترل خوب صورت نگیره این شیوع مجدد صورت خواهد گرفت، به دلیل اینکه بارها و بارها گفته شده ویروس هنوز نه درمانی براش هست و نه واکسنی، و همین دلیل این امکان شیوع مجدد در همه جا هست. فرقی نمی کنه چه در چین که قرنطینه های آنچنانی انجام داد، یا در کشورهای دیگه مثل تایوان یا کره جنوبی که فقط کنترل انجام دادن و قرنطینه انجام ندادن.
آقای عطاری، نگرانی ها از پیامدهای همین‌گیری کووید 19 بر زنان باردار و کودکان در جهان افزایش پیدا کرده. پیشتر گفته شده بود که کودکان تا حدودی از این بیماری در امانن. چه شد؟ چرا آمارها یا این تحقیقات تغییر کرد؟ یا آیا ویروس تغییر رفتار داده و جهشی داشته؟
خب از یک طرف خود ویروس مستقیما کودکان و زنان باردار رو هم مورد تهدید قرار میده و آماری از ابتلا اونها و حتی عوارض وخیم هم در اونها گزارش شده. خیلی از بیماری های عروقی و خونی مثل کاوازاکی در کودکان یا عوارض در زنان باردار گزارش شده بود. اما نگرانی سازمان بهداشت جهانی علاوه بر در واقع تاثیر مستقیم ویروس روی کودکان و زنان باردار، تاثیرات جانبی اون هست. متاسفانه ما طی ماه‌های اخیر بسیاری از موارد می‌بینیم که واکسیناسیون کودکان، معاینه روتین کودکان به تأخیر افتاده و همین باعث شده که آمار در واقع ابتلا بیماری‌های خطرناک و حتی مرگ و میر در کودکان بالا بره به دلیل این عوارض جانبی. و از طرفی زنان باردار باز به دلیل اینکه در مراکزی که مراجعه میکنن همراه با خطراتی هست، این خطرات جانبی باز باعث شده که آمار گرفتاری های بیشتر در زنان باردار در زمان زایمان یا در زمان سزارین و همچنین در طول دوره بارداری بالاتر بره. و این نگرانی ها متاسفانه از هر دو جهت هست، هم از جهت تاثیر مستقیم ویروس و هم از جهت تأثیرات جانبی که ویروس در کنترل سلامتی و معاینات روتین میذاره.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا همراه ما بود. تأثیرات شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد ایران ادامه دارد. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود با توجه به تأثیر فشارهای تورمی ناشی از شیوع کووید 19 ضمن تعدیل ارزیابی پیشین خود سناریوی بدبین تری را پیش بینی کرده و تورم سال جاری و سال آینده را معادل 29% برآورد کرده. همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، تا بیشتر در این مورد بدونیم. آقای علوی، این پیش بینی تا چه اندازه قانع کننده است؟
همجور که میبینیم پیشبینی قبلی این مؤسسه الان تعدیل شده به دلیل اینکه یافته های جدیدی رو اینا به هر حال دست یافتن بهش. بنابراین بعید نیست که با نزدیک شدن به اصطلاح اون پیامدهای حقیقی بحران کرونا در اقتصاد ایران، به این یافته های جدید باعث یک سناریوی بدبینتر بشه. حالا دلایلی هم وجود داره برای این داستان، از جمله اینکه میبینیم که تمام اون پیامدهای منفی کرونا یا فرزند به اصطلاح تحریم ها هنوز اون واقعیت خودش رو مجسم نکرده بر اقتصاد ایران. و به یاد بیاریم البته که اگر بخوایم نرخ تورم ایران و کشورهای پیشرفته رو نگاه بکنیم، میبینیم کشورهای پیشرفته به رکود دچار شدن، به همین دلیل تورم به صفر رسیده و حتی منفی رشد قیمت منفی ما خواهیم داشت در اونجا. این درست برعکسش ما در ایران میبینیم که علارغم این شرایط رکود گسترده قیمت ها میره بالا، اونم به دلایل عدیده. و البته باید گفت که اقشار گوناگون جامعه از نظر درآمد این تورم رو به شیوه‌های گوناگونی احساس میکنن. مثلا اقشاری که کم درآمد هستن این درد تورم رو بیشتر احساس میکنن، چون بار اصلی تورم بیشتر روی کالاهای اساسی، مواد خوراکی و مسکنه. و بنابراین اون میانگین نرخ تورمی که الان اعلان شده از بانک جهانی نمیتونه بیان بکنه اون واقعیت تورم برای اقشاری که درآمدشون پایینن و البته 7 دهک جامعه ایران نزدیک 70% رو شامل میشه.
آقای علوی، دقیقاً کدام متغیرهای سیاسی یا اقتصادی بیشترین سهم رو در افزایش تورم خواهند داشت؟
در گزارش بانک جهانی بر روی بحران کرونا خیلی تاکید میشه و همچنین مسئله تحریم ها. اما همزمان نباید از یاد برد که اقتصاد ایران یک ساختار معیوبی داره، یک ساختار نامناسب و متسلبی داره و اون هم به هر حال مشکل زاست. باید بر این عوامل بیافزاییم، مشکل ناکارآمدی مدیریتی و همچنین مسئله فساد گسترده است که بر اقتصاد ایران حاکمه. این پرونده هایی که الان داره میاد بیرون و در دادگاه ها میره بیان همین فساده و همین فساد باعث میشه که منابعی که در اقتصاد ایران هست و کاهنده هم هست به درستی مدیریت نمیشه، اختصاص داده میشه به نهادهای حوزوی فرزند یا نظامیان یا به خارج از کشور. و بنابراین این مشکل تورم در ایران رو البته دشوارتر خواهد کرد و اون اقشار آسیب پذیر بیشتر دچار زیان و ضرر خواهند شد در این فرآیند.
چند پیش رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد که نرخ تورم به نصف اون کاهش خواهد یافت. این ادعا با توجه به برآورد جدید بانک جهانی تا چه اندازه موجهه؟
برآورد جدید بانک جهانی نشون میده که تورم رو به افزایش خواهد رفت و دلایلی هم که خدمتون گفتم نشون میده که هیچ مانعی برای این روند فزاینده وجود نداره. و البته بانک مرکزی هم قدرت رو نداره، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ حقیقی نمیتونه دخالت بکنه. بیاد بیاریم که به هر حال بودجه درانتی دولت که کارکرد مهمی رو داره برای ایجاد رانت و توزیع رانت بین همون گروه های نخبه جامعه، بین گروه هایی که به هر حال حاکم هستن، این مانع این میشه که بانک مرکزی بتونه کاری بکنه و تورم رو کاهش بده.
با سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. در تازه ترین تحول پیرامون پرونده غلامرضا منصوری، استرداد او از رومانی به ایران دست کم تا 20 تیر ماه به تعویق افتاد. پیشتر گزارش های درباره بازداشت او منتشر شده بود، اما بر اساس خبر اختصاصی رادیو فردا که خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در رومانی تهیه کرده، قاضی دادگاه تصمیم گرفته که آقای منصوری به شکل موقت و مشروط و بدون اجازه خروج از رومانی تا 20 تیر ماه آزاد شود. همکارم نوشین سید حسینی اینجاست که از جزئیات موضوع بگه. نوشین، آخرین خبرها از این پرونده چیه؟
رویا، مدتی هست که رسانه‌های ایران اسم غلامرضا منصوری رو به عنوان یکی از متهمان فساد مالی مطرح کردند. در روزهای گذشته رسانه‌های ایران از خروج آقای منصوری از کشور خبر داده بودند تا اینکه اعلام شد ایشون در رومانی بازداشت شده. غلامرضا منصوری فعلا با تصمیم دادگاه زندانی نشده، ولی باید در صورت ضرورت به پلیس مراجعه کنه. البته دادستانی رومانی میتونه درباره تصمیم این دادگاه محلی تجدید نظر کنه. از طرف دیگه دادگاه محلی در رومانی از مقام‌های دولت ایران خواسته که درخواست استرداد رسمی غلامرضا منصوری و اسناد مرتبط با این متهم رو به دادگاه ارائه بدن. این دادگاه از اداره مهاجرت رومانی و پلیس اینترپل هم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرایط زندان‌ها و همینطور نگهداری متهمان در زندان به ویژه در دوران شیوع کرونا سوالاتی هم پرسیده. البته به گفته کارشناسان حقوق بین‌الملل در صورتی که غلامرضا منصوری از دولت رومانی درخواست پناهندگی بکنه، روند استردادش متوقف میشه و پرونده درخواست پناهندگیش بررسی خواهد شد. در روزهای گذشته بعد از انتشار تصاویر آقای منصوری، شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادن که این قاضی که پیشتر بازپرس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود، دستور بازداشت چند نفر از اونها و توقیف تعدادی از روزنامه‌ها رو در کارنامه خودش داره و باعث شده که تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشت او در خارج از کشور بشن.
نوشه، همطوری که گفتی اسم غلامرضا منصوری بارها در رسانه‌ها در هفته‌های گذشته منتشر شده. چرا این نام اینقدر خبرساز شد؟
رویا، غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم هست. بعد از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، اسم آقای منصوری بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌بره. قاضی پیشین اجرایات شهرستان لواسانات، یعنی غلامرضا منصوری، بعد از این خبر یک ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر کرد و در اون مدعی شد که قصد بازگشت به ایران رو داشته، اما به علت محدودیت‌های کرونا امکانش رو نداشته و برای همینم برای بازگشت به سفارت ایران مراجعه خواهد کرد. اما آقای منصوری در این ویدیو نگفت که در کدام کشور به سر می‌بره. تا اینکه چند روز گذشته کسی به اسم سعید منصوری که خودش رو برادرزاده قاضی منصوری معرفی کرد، گفت که غلامرضا منصوری روز 21 خرداد به سفارت ایران در بخارست، پایتخت رومانی، مراجعه کرده و خواسته برگرده ایران. و اینکه به روایت سعید منصوری، شامگاه 22 خرداد حال قاضی منصوری بد میشه و به همراه ماموران سفارت به بیمارستان میره و اونجاست که توسط پلیس بخارست بازداشت شده.
نوشین، سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودی. اما موضوع غلامرضا منصوری به غیر از رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم خبرساز بوده که هومن عسکری به اونها پرداخته و همراه ماست. هومن، چه خبر؟
رویا، سخنگوی قوه قضاییه همونطور که گفتی روز شنبه تایید کرد این خبر رو که قاضی غلامرضا منصوری در رومانی بازداشت شده. غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهمه و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، مشخص شد که در خارج از کشور به سر میبره. گفته شده بود که او در آلمان هست. قاضی پیشین لواسانات از طریق شبکه‌های اجتماعی این ویدیویی که تو گفتی رو منتشر کرده بود و حالا در شبکه‌های اجتماعی بعد از اینکه خبر بازداشتش منتشر شده، این ویدیو داره دست به دست میشه و خب طبیعتاً گفتگوها هم داغ شده. مسعود نوری، خبرنگار، از جمله کسانی هستش که به این مسئله واکنش نشون داده. او گفته که دقت کردید که در اخبار مربوط به قاضی به نوشته او فاسد منصوری، کسی ایشان رو حجت الاسلام خطاب نمی کنه، مثل اینکه آخوند نمیتونه فاسد باشه. این در حالیه که آیت الله خمینی بارها از خطرات آخوند فاسد گفته بود. کاربری به نام داوود نوشته که جناب آقای منصوری، شما ادعا کردید که آلمان هستید و به خاطر کرونا نتونستید زود برگردید به ایران و در اولین فرصت به ایران برخواهید گشت. چطور که سر از رومانی در آوردید؟ داشتید از چنگال قانون فرار می‌کردید؟ کاربر دیگری به نام میرزایی دو تا ویدیو منتشر کرده رویا، از حسن عباسی، تحلیلگر و سخنران نزدیک به جناح موسوم به محافظه‌کار، که در این دوتا ویدیو تاریخش جالبه رویا، تاریخشون متفاوته. امیدوارم بتونیم بخشی از این ویدیوها رو نشون بدیم. یکی 22/4/99 و یکی 30 مهر 97، اینه به فاصله 2 سال. در ویدیو اولی آقای عباسی میگه که اگر در حکومت جمهوری اسلامی قاضی دادگاه حکم اعدام ما رو هم بده، ما میپذیریم و آن اعتراض نخواهیم کرد. اما در ویدیویی که اخیراً منتشر کرده، گفته که نظام باید خجالت زده باشه از اینکه زیر گوش رئیس قوه قضاییه یک زالو به تعبیر او بوده. خب یعنی اینکه این زالو که قاضی بوده اگر در دو سال پیش حکم اعدام صادر می‌کرد امثال آقای عباسی نمی‌بایست اعتراض می‌کردند. و کاربر دیگری به نام مستعار موسی امید نوشته که قاضی منصوری متهم به رشوه‌گیری در رومانی بازداشت شد. این یعنی هر کس رو که بخواهیم به نوشته او سه سوته بازداشت می‌کنیم، پس امثال خاوری رو نمیخوایم بگیریم فعلا. خاوری هم که میدونید یکی از مدیران نظام بانکی کشور بود که چندین سال هست که در کانادا زندگی میکنه و تا به امروز به کشور باز نگشته. و کاربر دیگری با نام حسین مرتضوی نوشته که از آنجایی که مجازات قانونی و فراقانونی صرفا مختص به ما مردم عادی است، در صورت بازگشت غلامرضا منصوری بدترین سناریو ممکن، سناریوی ممکن در مجازاتش چند سباهی حبس در یک فضای لاکچری با امکانات هتل 5 ستاره است، به تنه نوشته بود البته.
اما سپاسگزارم که نظر کاربرا رو در شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردیم.
ممنون.
یکی از مسئولان پیشین سازمان زندان‌های ایران از ابتلای تعداد زیادی از زندانیان ایران به بیماری‌های خطرناک خبر داده. به گفته اصغر جهانگیر، 9000 زندانی با دو بیماری ایدز و هپاتیت سی دست به گریبانند. آقای جهانگیر البته اشاره‌ای به آمار مبتلایان کووید 19 نکرده. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
پشت این میله ها فقط زندانیان نگهداری نمی شوند. پشت این میله ها بیماری های خطرناکی هم در کمینند. رئیس پیشین زندان های ایران گفته 7000 نفر از زندانیان این کشور هپاتیت سی دارند و نگران کننده تر اینکه 2000 نفر هم به ایدز مبتلا هستند. این تعداد مبتلایان از میان 211000 زندانی ایران هستند. اصغر جهانگیر البته آماری از مبتلایان به کووید 19 که بیماری همه‌گیر این روزهاست نداده است. دو بیماری هپاتیت سی و ایدز از راه خون و تماس جنسی انتقال پیدا می کنند. البته گفته می شود علت اصلی انتقال این بیماری ها در زندان ها تزریق مواد مخدر و استفاده از سوزن مشترک است. اما مواد مخدر چطور به زندان ها راه پیدا کرده؟
اینی که بخوایم بگیم به هیچ عنوان در زندان‌های ما هیچ گونه اشیای ممنوعه یا اقلام ممنوعه وارد نمیشه، نه اینو نمیتونیم بگیم. دلایلش هم متعدده. یه بخشش اینه که متاسفانه چون بخش زیادی از کسانی که وارد زندان میشن سابقه اعتیاد دارن و خودشون در این امر حرفه‌ای هستن، از طریق بلع مواد مخدر که به صورت آب‌بندی شده اینها رو به اصطلاح میخورن و در معده جاسازی میکنن که بیان داخل.
اگر همین سوال را از زندانیان بپرسید شاید بگوین نگهبانان زندان فروشنده مواد مخدر هستند.
موردی ممکنه اتفاق بیفته، کمان که تو همه بخش ها ممکنه اتفاق بیفته، اما این چیزی که بخوایم بگیم که کارکنان یا سربازان یا مامورین خودشون عامل اصلی هستند، نه این حرف به هیچ عنوان درست نیست و این حرف رو من رد میکنم.
ممنوعیت ورود سرنگ به داخل زندان‌ها باعث استفاده مشترک از سرنگ شده و موجب انتقال ایدز و هپاتیت بین زندانیان معتاد می‌شود. حدود 38% زندانیان ایران به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر زندانی شدند، یعنی بیش از 80000 زندانی. داستان انتقال بیماری در زندان‌ها البته یک فصل دیگر هم دارد، همه‌گیری بیماری کووید 19 که به زندان‌های ایران هم راه پیدا کرد. اغلب زندان‌های ایران با مشکل تراکم زیاد زندانی روبرو هستند و این موجب انتقال سریع کووید 19 می‌شود.
زندان‌های ما بیشتر از ظرفیتش الان از جمعیت داره، اما این به صورت کام چیز نیست که تمام زندان‌های ما اینجوری باشه. نه، ما در بعضی از استان‌ها به اصطلاح شرایط ظرفیتیمون طوری هستش که به نسبت زندانیانی که هستن خب قابل قبول هست و اما در بعضی از زندان ها با تراکم روبرو هست. این بستگی به محیط ها داره.
ترس از بیماری کووید 19 باعث شد حتی در زندان های شهرستان ها که تراکم کمتری هم دارن شورش و فرار زندانیان رخ دهد. دست کم در 10 زندان، مثلا اینجا در زندان تبریز، یا این فرار دست جمعی از زندان سقز. همه اینها باعث شد به 110 هزار زندانی مرخصی داده شود و حتی بعضی عفو بگیرن و آزاد شوند. به جز زندانیانی که امنیتی خوانده می شوند. فعالان حقوق بشری اما آنها را زندانیان سیاسی می دانند. یکی از آنها علی یونسیس، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در دوران کرونا دستگیر شد و حالا برادرش میگوید در زندان به بیماری کووید 19 دچار شده است. به علی یونسی و بسیاری از زندانیان سیاسی مرخصی داده نشده. وضعیت به قدری نگران کننده است که سازمان ملل رسما از ایران خواست زندانیان سیاسی عقیدتی و دو تابعیتی را به دلیل خطر ابتلا به کووید 19 آزاد کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر مقیم وین. آقای نایب هاشم، هرچند که این آمار اعلام شده است سوی مقامات جمهوری اسلامی و راستی آزمایی نشده، اما باز هم عدد کوچکی نیست. چرا بیماری های همچون ایدز، هپاتیت سی و حالا هم کرونا در زندان های ایران انقدر زیاده؟
البته این سابقه داره. جای خوشحالیه که آقای اصغر جهانگیر در ادامه در واقع در و هنگام واگذاری مسئولیتشون این آمارها رو هم دادن، چون این آمارها رو هم به سختی میشد از میان مجموعه آمارها استخراج کرد، بسیار دشوار بود این مسئله. ولی به هر حال خود این مسئله نشون میده که میزان این آمار نسبت به آمار عمومی کشور به مراتب بالاتر، 2 تا 3 برابر هست این آمار نسبت به متوسط کشوری. این نشون میده که وضعیت زندان‌ها برخلاف مقررات بین المللی که باید از نظر بهداشتی آنچنان باشه که در سطح جامعه هست، با اون تطابق نداره متاسفانه.
سالهای گذشته نسبت به شیوع بیماری های هپاتیت سی و ایدز در زندان‌های ایران هشدار داده بودند. الان هم که همونطور که شما اشاره کردید، آمارها آمارهای پایینی نیست، آمارهای بسیار بالایی. مسئولیت جان زندانیان بر عهده کیه؟
مسئولیت جان زندانیان مرحله به مرحله، در وهله اول خب رئیس هر زندان معین مسئولیت داره در قبال کسانی که در اون زندان تحت مسئولیت او حضور دارن. بالاتر از اون رئیس سازمان زندانهای استان معین و بعد رئیس سازمان زندانهای کل کشور که قبلا آقای جهانگیر بودن و حالا آقای حاج محمدی هستن، و در مرحله بالاتر رئیس قوه قضاییه که این مقام رو منصوب میکنه، و بالاتر از اون رهبر کشور که رئیس قوه قضاییه رو منصوب میکنه. اینها مرحله به مرحله مسئولیت کل اتفاقاتی که در زندانها روی میده رو دارن و مسئول جان زندانها هستن که امانت مردم هست به اونها. یعنی چه کسانی که مرتکب
بفرمایید
چه کسانی که مرتکب جرم هایی شده باشن، چه کسانی که به هر حال زندانی سیاسی عقیدتی باشن، اینها به هر حال امانت مردم هستن در زندان و باید جان اونها رو به شکل لازم بر مبنای مقررات بین المللی حفظ بکنن.
آقای نایب هاشمی، به مقررات بین المللی اشاره کردید. در زندان‌های ایران تعداد زندانیان زیاد هستند. حتی گزارش‌هایی که وجود داره از کفخوابی بسیاری از زندانی‌ها اشاره شده، در اینکه در یک محیط خیلی کوچک هست نگهداری میشن، خارج از استانداردهای جهانی هستند. چه باید کرد واقعا؟
بله، همونجوری که می‌فرمایید، حتی در زندان اوین که خب شاید از خیلی نظرها موقعیت بهتری رو داشته باشه، زندانبانانش آموزش بیشتری رو دیدن، هم به خاطر تراکم مسئله کفخوابی رو داریم. و تنها کفخوابی نیست، در بسیاری از بندهای این زندان مثل بسیاری از زندانهای دیگه سوسک و ساس دیده میشه و به هر حال نشون میده که بهداشت عمومی در اونجا تا چه حد ضعیف است. به طور کلی واقعیت اینه که باید زندانها توسط در تمام دنیا هم چنین هست که مدعی العموم وجود داره عملا، یا سازمان ملی مستقل حقوق بشر وجود داره که پزشکان اون و دیگر مسئولان اون به زندان ها سرکشی میکنن و عدم تطابق وضعیت زندان ها رو گزارش میدن. ولی متاسفانه ما در کشور خودمون اساسا چنین سازمان مستقلی رو نداریم و سازمان ستاد قوه قضایی هم که به هر حال در رابطه با مسئله حقوق بشر باید پیگیری کنه، وابسته کامل به قوه قضایی هست.
اگر زندانی در زندان‌های ایران آلوده بشه، بیمار بشه، یا حتی بر اثر بیماری ها جان خودش رو از دست بده، آیا راهی مقر قانونی برای شکایت هست یا نه؟
خب شکایت در چارچوب‌های داخل کشور قطعا باید از طریق وکلای مستقل این اقدام رو انجام بدن، ولی خب میدونیم که اثر کافی نداره. سازمان بین المللی یا به هر حال سازمان ملل گزارشگر ویژه ایران رو مشخص کرده، علاوه بر گزارشگرهای ویژه موضوعی اگر جان کسی از بین میره قطعا به گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه فراقانونی که کسی که به هر حال مسئول حق زندگی هست میتونه گزارش بده، علاوه بر گزارشگر ویژه ایران و همچنین کارگروه ویژه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه.
حسن نایب هاشم بود، پزشک و مدافع حقوق بشر، مقیم وین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اعتراضات در واکنش به یکی از وخیم‌ترین شرایط اقتصادی تاریخ لبنان همچنان ادامه دارد و در شماری از شهرهای این کشور معترضان با پلیس به زد و خورد پرداختند. سقوط ارزش لیره واحد پول لبنان در مقابل دلار منجر به افزایش قیمت‌ها شده و شیوع ویروس کرونا هم به مشکلات اقتصادی این کشور دامن زده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
بار دیگر کاسه صبر معترضان لبنانی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور سرریز شده و صدها نفر را به خیابانها کشانده است. معترضان در شبهای گذشته در شهرهای لبنان از جمله بیروت و ترابلوس خیابانها را بستند و شماری از بانکها را هم به آتش کشیده و با نیروهای ضد شورش درگیر شدند. اعتراضها از هفته گذشته در پی سقوط ارزش لیره لبنان آغاز شد. از زمان آغاز بحران اقتصادی در لبنان از پاییز گذشته تا کنون پول ملی این کشور 70% ارزش خود را از دست داده و لبنان در بدترین وضعیت از زمان پایان جنگ داخلی قرار گرفته. کشوری که بدهی‌های خارجی سنگینی دارد و اختلافات فرقه‌ای و جناحی هم به مشکلاتش دامن زده. از ترابلوس در شمال لبنان تا سیدون در جنوب این کشور، معترضان در شب‌های گذشته علیه آنچه فساد دولتی و طبقه حاکم می‌خواندند شعار دادند.
مردم خسته و گرسنه‌اند، برای همینه که به خیابون اومدن. در مقابل طبقه حاکم فاسد چکار کرده؟ ارتش رو مقابل مردم قرار داده.
حسان دیاب نخست وزیر لبنان نشستی اضطراری با کابینه برگزار کرده تا به وضعیت سقوط کاهش ارزش پول ملی رسیدگی شود. دولت لبنان وعده داده که با تزریق دلار به بازار به وضعیت لیره این کشور سر و سامان خواهد داد. اما آقای دیاب دو هفته پیش هم چنین وعده‌ای به مردم داده بود.
و انا اعلن هنا ان الاجراءات بدات فعليا.
من اینجا اعلام میکنم که اقدامات دولت آغاز شده. رئیس بانک مرکزی به من قول داده که با دخالت در بازار از لیره لبنان حمایت و نرخ دلار را کنترل کند.
یکی از افرادی که هم معترضان و هم دولت میخواهند برکنار شود این فرد است. ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان که از 27 سال گذشته این مقام را در اختیار دارد. معترضان او را متهم می‌کنند که سیاست‌هایش تنها به نفع طبقه حاکم بوده و دستورالعمل جدید بانک‌ها برای محدود کردن برداشت دلار از حساب‌های بانکی به شدت مردم را عصبانی کرده. کابینه لبنان به رهبری حسان دیاب که به حزب الله لبنان نزدیک است، خواستار کنارگیری ریاض سلامه است و حامیان حزب الله هم در شب‌های گذشته برای اولین بار از زمان آغاز اعتراض‌ها به معترضان پیوستند. اما بخشی از معترضان استعفای رئیس بانک مرکزی را کافی نمی‌دانند.
این دولت نتونسته هیچ کاری انجام بده و باید سقوط کنه. ما باید یک دولت مستقل داشته باشیم.
نارامی‌های تازه در لبنان در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های این کشور در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت میلیاردها دلار اعتبار از سوی این نهاد پولی هستند تا اقتصاد بحران زده لبنان را در مسیر بهتری قرار دهند. اما به نظر می‌رسد هر گونه کمک مالی نیازمند اصلاحات سخت و دردآور اقتصادی باشد. آن هم در کشوری که ساختار سیاسیش به شدت فرقه‌ای و جناحی است و هر گونه تلاشی برای تغییر با کشمکش‌های جناحی روبرو خواهد شد. بر اساس پیشبینی صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در سال جاری در لبنان به بالای 17% خواهد رسید و این در حالی است که نرخ بیکاری در این کشور هم‌اکنون 35% است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما پس از قطع همه راه‌های تماس با کره جنوبی، پیونگیانگ میگوید دیگر دلیلی نمی‌بیند که به گفتگوها با واشنگتن پایبند بماند. کره شمالی که طی روزهای اخیر با ابراز خشم از ادامه ارسال اقلام تبلیغاتی از همسایه جنوبی بر نیاز به توسعه توان بازدارندگی هسته‌ای خود تاکید کرده بود، حالا از بی‌فایده بودن ادامه روابط شخصی کیم جونگ اون و دونالد ترامپ میگوید. نازآفرین میرزا خیلی گزارش میدهد.
کره شمالی دیروز شنبه یک بیانیه تند دیگر علیه کره جنوبی صادر کرد. این بار اظهار نظرهای سئول درباره گفتگوهای متوقف شده بین رهبران کره شمالی و آمریکا هدف لبه تیغ انتقادهای پیونگیانگ بود. در هفته‌های اخیر کره جنوبی با موجی از بیانیه‌های خشمگینانه از سوی کره شمالی روبرو بوده است. پیونگیانگ سئول را در ورود اعلامیه‌های انتقادآمیز به این کشور مقصر می‌داند. اعلامیه‌هایی که توسط پناهندگان و فعالان سیاسی مقیم کره جنوبی وارد خاک کره شمالی شده. افرادی که تحت فشار حکومت کره شمالی به ناچار جلای وطن کردند. اما این اعلامیه‌ها که بسیاری از آنها با بالون به داخل خاک کره شمالی فرستاده می‌شود، هواداران رهبر کره شمالی را خشمگین کرده است.
به عنوان یک مسئول رسمی اتحادیه جوانان که تحت مراقبت‌های صمیمانه هد و رهبر بزرگ شدم، تمامی این فرومایگانی را که به شاکله ذهنی ما توهین کردند تا سرحد مرگ کتک خواهم زد.
کره جنوبی میگوید جلوی این اقدام فعالان و پناهندگان سیاسی را خواهد گرفت و برای حفظ روابط محدود دو کره به تلاش خود ادامه میدهد.
ما همچنان به توافق‌های بین کره جنوبی و شمالی برای حفظ صلح در شبه جزیره کره پایبند خواهیم ماند و از درگیری نظامی جلوگیری میکنیم.
بیانیه دیروز کره شمالی واکنش به اظهار نظرهای یکی از مقام‌های وزارت خارجه کره جنوبی بود که از ادامه تلاش‌های سئول در راستای غیر هسته‌ای سازی پیونگیانگ سخن گفته بود. آنچه که اشاره‌ای به گفتگوهای متوقف شده بین ایالات متحده و کره شمالی با میانجیگری سئول است و حالا مقام مسئول وزارت خارجه کره شمالی درباره این مذاکرات اظهار نظرهای کره جنوبی درباره غیر هسته‌ای سازی را یاوه‌گویی می‌داند. جمعه گذشته در دومین سالگرد دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور، پیونگیانگ بیانیه تندی علیه واشنگتن صادر کرد. انتقادهای شدید کره شمالی از آمریکا در ماه‌های اخیر امکان ادامه گفتگوهای رهبران این دو کشور را در حالی از ابهام قرار داده است. چین با اظهار تأسف از متوقف شدن این مذاکره ها از آمریکا خواسته است که اقدامی در راستای رفع نگرانی های کره شمالی انجام دهد.
ما معتقدیم که آمریکا باید برای باز نگه داشتن باب گفتگوها و امکان آشتی در شبه جزیره کره به آنچه که دو رهبر در موردش توافق کرده بودند با اقدامی عملی متحد بماند و به نگرانی های موجه کره شمالی در زمینه توسعه و امنیت پاسخ دهد.
طی روزهای گذشته کره شمالی تاکید کرده که توان نظامی این کشور را افزایش خواهد داد تا بر تهدیدها از سوی ایالات متحده چیره شود. روابط بین دو کره از بهمن ماه 98 به دنبال شکست گفتگوهای آمریکا و کره شمالی در هانوی به تیرگی گراییده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. آقای متین، چرا در شرایط فعلی رهبران کره شمالی تصمیمات این چنینی میگیرن؟
خب به نظر میرسه که کره شمالی کلن از روند مذاکراتی که با دولت آمریکا داشته خیلی ناراضی هست. و در این حال از رفتار کره جنوبی هم ناراضی هست. یعنی در این دو سالی که این مذاکرات شروع شد بین کره شمالی و آمریکا، کره شمالی مدام اصرار داشت که در این مدت برای نشون دادن حسن نیت هم که شده، کره جنوبی باید مانورهای نظامیش رو که همش تقریبا اغلب با همکاری نیروهای آمریکایی با هم در واقع انجام میدن، اینا رو متوقف کنه. یک مسئله دیگه کره شمالی خیلی بهش حساس شده در این سالهای اخیر این است که یک سری افراد که از کره شمالی میتونن از مرز بگذرن، فرار کنن و به کره جنوبی برن، اینها رو کره جنوبی در یک سری به اصطلاح پروژه‌های تبلیغاتی ازشون استفاده میکنه و شبنامه و اطلاعی و اینها رو از طریق بالون‌های بر سر کره شمالی در واقع میفرستن و به نوعی میخوان مردم کره شمالی رو علیه دولت کره شمالی تحریک کنن، که در اظهارات این چند روز اخیرشون هم به طور مشخص به این اشاره کردن و از این ابراز نارضایتی کردن. در مجموع وضعیت اقتصادی کره شمالی هم که میدونیم به خاطر تحریم‌ها خیلی بد بوده در این یکی دو دهه اخیر، و این تمایز یا تناقض بین وضعیت کره جنوبی و کره شمالی شاید به حساسیت دولت کره شمالی در این مقطع مشخص حتی یکم اضافه کرده به نظر میرسه.
آقای متین، به غیر از تهدید همسایه جنوبی که شما بهش اشاره کردید، حتی کره شمالی تصمیم گرفته که به گفتگو با دولت آمریکا هم پایان بده. شما در بخش از صحبتتون اشاره کردین که از دولت آمریکا ناراضی هستش از توافق که با دولت آمریکا داشته. به دنبال چه چیزی بوده که به اون دست پیدا نکرده و چرا داره این رفتار رو میکنه؟ واقعا دنبال وقت خریدن بود؟ به دنبال چه چیزی بود واقعا؟
بله، واقعیت اینه که همون دیدار اول و تاریخی کیم جونگ اون و ترامپ در سنگاپور و بعدن اون قدم گذاشتن آقای ترامپ به اون ور مرز و بعد دیدار ویتنام، در همه اینها اون همون موقع هم ناظرین معتقد بودن که اون متنی که به اصطلاح مبنای این توافق بین کره شمالی و آمریکا بود خیلی مبهم بود. آمریکا از یک طرف غیر هستی شدن تام و تمام کره شمالی را طلب می‌کرد در یک در واقع یک قدم، در حالی که کره شمالی ظاهرا می‌خواست که بخشی از پروژه هسته‌ایش رو تعلیق بکنه و در قبالش یک سری تحریم‌ها ازش به اصطلاح رفع بشن که تا اون از حسن نیت طرف مقابل مطمئن بشه. الان کره شمالی میگه که هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده، آمریکا دورویی کرده و ما دیگه با آمریکا همکاری نمی‌کنیم. حتی تهدید کردن که ممکنه روند انتخابات آمریکا رو دچار مشکل بکنن و آمریکا با یک سورپرایز در واقع روبرو بشه در اون دوره. در مجموع کره شمالی اصرار داره که اونها به تقویت قوای نظامیشون که طبیعتاً شامل سلاح هستی هم میشه ادامه میدن، که این رو به عنوان یک در واقع ابزار مهار استفاده بکنن، چون از 1953 که جنگ کره پایان یافت هنوز هم اونها قرارداد صلحی با کره جنوبی امضا نکردن و در حال فقط آتش بسن. در این حال کره شمالی میدونه و به طور واقعی هم اینطوری است که کره جنوبی بدون حمایت آمریکا نمیتونه در مقابل کره شمالی به لحاظ سیاسی یا نظامی قد علم کنه. در نتیجه طرف در واقع حساب اصلی کره شمالی همیشه آمریکا بوده. از اون طرف من میخوام اینم اضافه بکنم که وخیم شدن روابط چین و آمریکا هم که به دلایل دیگری رخ داده در این یکی دو سال تأثیر گذاشته برای اینکه چین کره شمالی رو ترغیب بکنه که یک سری مواضع سختری در مقابل آمریکا اتخاذ بکنه. یعنی چین در واقع به طور غیر مستقیم از این وضعیت کره شمالی و کره جنوبی میخواد به لحاظ دیپلماتیک فشار بیاره به آقای ترامپ که این پیروزی دیپلماتیک رو که میخواست به اصطلاح مستمسک تبلیغات انتخاباتی قرار بده، این رو تماما ازش دریغ ببرزن در این مقطع معین.
با سپاس از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از اعتراضات اخیر آمریکا و تصمیم شرکت HBO برای حذف موقت فیلم سینمایی برباد رفته از سرویس پخش خود، نمایش ویژه این فیلم در سینما رکس پاریس هم لغو شد. قرار بود فیلم کلاسیک برباد رفته، آغازگر نمایش فیلم‌ها در سینماهای فرانسه پس از 3 ماه تعطیلی به خاطر کرونا باشد. مضمون فیلم برباد رفته به دلیل شیوه به تصویر کشیدن دوران بردهداری در آمریکا همواره با انتقادهایی روبرو بوده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
مرگ شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در بازداشت پلیس، اعتراضات در ایالات متحده و حواشی که گریبان یک فیلم کلاسیک تاریخ سینما را گرفت. ماجرا از جایی آغاز شد که HBO تصمیم گرفت عرضه فیلم معروف برباد رفته را به طور موقت متوقف کند. حدود دو هفته پیش بود که HBO از بزرگترین عرضه کنندگان آنلاین فیلم و مجموعه های تلویزیونی سرویس تازه‌ای با نام HBO Max را راه اندازی کرد. پس از بالا گرفتن اعتراضات در آمریکا، جان ریدلی نویسنده و کارگردان سیاه‌پوست با نگارش مقاله‌ای در روزنامه لس آنجلس تایمز از شرکت وارنر مدیا مالک HBO خواست تا فیلم برباد رفته را از سرویس نمایش خود حذف کند. جان ریدلی که برای فیلم 12 سال بردگی اسکار بهترین فیلمنامه را نیز دریافت کرده، در مقاله خود درباره برباد رفته نوشته بود: این فیلم از ایالت‌های جنوبی آمریکا در دوران جنگ داخلی یک تصویر رمانتیک ارائه می‌دهد. تصویری بسیار نجیب‌تر از آنچه که واقعا بود. You've lived in dirt so long you can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand. در ادامه شرکت وارنر مدیا نیز این درخواست را اجابت، اما تاکید کرد که این فیلم در آینده و همراه با توضیحاتی در مورد پیش‌زمینه تاریخی و تقبیح تبعیض نژادی مجدداً پخش خواهد شد. اقدام HBO در حذف فیلم برباد رفته البته با واکنش معکوس مخاطبان سینما مواجه شد. این فیلم در آمازون به رتبه اول فهرست پرفروش‌ها راه یافت. برباد رفته که اخیراً به مناسبت 82مین سالگرد ساخته شدنش مجدداً عرضه شد بود، تا پیش از حذف در HBO در جایگاه پنجم پرفروش های آمازون قرار داشت. حواشی مربوط به فیلم برباد رفته به همینجا ختم نمی شود. این فیلم قرار بود در دوران پسا کرونا افتتاحیه‌ای برای بازگشایی سینماهای فرانسه پس از 3 ماه تعطیلی باشد. اما حواشی مربوط به مسائل تبعیض نژادی باعث شد تا کمپانی برادران وارنر اعلام کند برباد رفته در سینما رکس پاریس به نمایش در نخواهد آمد. سینما رکس پاریس که از قدیمی ترین و مهمترین سالن‌های سینمای فرانسه است، قرار بود در نمایشی ویژه برباد رفته را اکران کند. برباد رفته که ماجراهای آن به زمان جنگ داخلی آمریکا مرتبط است، یکی از محبوب ترین فیلم های تاریخ سینماست که البته به دلیل شیوه به تصویر کشیدن دوران بردهداری همواره با انتقادهایی روبرو بوده. این فیلم بر اساس رمانی از مارگارت میچل نوشته شده و از جمله شخصیت های آن بردگانی هستند که در داستان از کار و وضعیت خود راضی اند و بعد از پایان دوره بردهداری هم به اربابان قبلی خود وفادار میمانند. برباد رفته ساخته ویکتور فلمینگ با بازی کلارک گیبل و ویوین لی 10 جایزه اسکار برد و همچنان پس از 80 سال با احتساب نرخ تورم به عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینما شناخته می شود. In supporting role during 1939, هتی مکدنیل که نقش مامی یک خدمتکار خانگی را در این فیلم بازی کرد، اولین هنرپیشه سیاه پوست تاریخ سینما بود که نامزد جایزه اسکار شد و آن را از آن خود کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. Academy of Motion Picture Arts and Science, fellow members of the motion picture industry and honored guests.
خب وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر شرکت خدماتی زیرمجموعه وزارت نفت در میدان نفتی یادآوران که در انظار عمومی هم انجام شد، حالا به مطبوعات و روزنامه‌های ایران هم کشیده شده. روزنامه اقتصاد سلامت با این تر و این تیتر به سراغ این موضوع رفته، تاکید کرده که کلمه عمران اگرچه ریشه عربی داره اما در زبان فارسی به معنی آبادانی، توسعه و نوسازی هست. اما حالا از چهارشنبه گذشته به نوشته مسعود رفیعی طالقانی صدربیر این روزنامه، در افکار عمومی ایران عمران یادآور خودکشی عمران روشنی مقدم و یادآور مرگ هست. به طور ضمنی نویسنده این یادداشت در روزنامه اقتصاد سلامت تاکید کرده که تو مرگ توسعه هم در ایران رقم خورده با این رویدادها، که حالا کارگران اون هم در جایی مثل استان خوزستان و در میدان نفتی یادآورند که تولید کننده ثروت هست و بخش بزرگی از ثروت در جامعه ایرانی از دل همون استان در میاد مجبور میشن یا به نقطه‌ای میرسن که باید به زندگی خودشون پایان بدن به خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی. اشاره کرده به شکاف عمیقی که در جامعه ایرانی ایجاد شده، طبقه حاکم چهره‌هایی مثل اکبر طبری تولید میکنه که همین چند روز پیش به نوشته روزنامه اقتصاد سرآمد در جلسه دادگاه گفت که من اگر 800 میلیارد تومان بخوام دوستانم به من میدن، حتی لواسان رو هم به نامم خواهند زد. از طرف دیگر کار به جایی رسیده و شکاف به جایی رسیده که یک اکثریت بزرگی فقیر شدن و کارگران هم مجبور میشن در نقاط مختلف کشور. عمران روشنی مقدم یک نماد و یک نمونه از این کارگران هست که به زندگی خودش به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی پایان داده. روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه ابتکار هست، به جرم فقر سر دار معیشت تیتر روزنامه ابتکار هست. تاکید کرده این روزنامه بر اینکه شمار خودکشی های طبقه فقیر در ایران افزایش پیدا کرده. چند جامعه شناس در گفتگو با روزنامه ابتکار تأکید کردن که این خودکشی هایی که در ایران در حال رخ دادن هست، خودکشی های ناشی از افسردگی یا مسائل روانی نیست، بلکه نوعی اعتراض خاموش هست که افراد به نقطه‌ای میرسن که به زندگی خودشون پایان میدن. دلیل این جامعه شناسان برای اینکه این رو یک پدیده اجتماعی میدونن این هست که این خودکشی ها در انظار عمومی انجام میشه. بیشتر کسانی هم که به زندگی خودشون به نوشته روزنامه ابتکار پایان میدن و اخبارش منتشر میشه طبقه فقیر هست که یک بخش بزرگی از اونها کارگران هستن که این روزها زیر خط فقر زندگی میکنن. روزنامه جهان صنعت آقای محمد رضا محبوب‌فر جامعه شناس یادداشتی نوشته در روزنامه جهان صنعت و در این یادداشت تاکید کرده که کار به جایی رسیده که طی سال 94 تا 98 60% میزان خودکشی ها در ایران افزایش پیدا کرده. نکته مهمتر که این جامعه شناس در یادداشت روزنامه جهان صنعت به اشاره کرده این هست که تنها در 3 ماه اول سال 99 23% میزان خودکشی نسبت به سال 98 افزایش پیدا کرده که ایشون اون رو نتیجه عدم حمایت و عدم مدیریت درست بحران کرونا توصیف کرده که در ماه‌های گذشته مردم رها شدن، هیچ کسی از اونها حمایتی نکرد، بسیاری از افراد کار خودشون رو از دست دادن، بسیاری دچار مشکلات معیشتی شدن. و آقای محبوب‌فر در یادداشت خودش تأکید کرده که این در ایران به شکل آسیب‌های گسترده اجتماعی که از قتل‌های خشونت خانوادگی، قتل‌های ناموسی و حالا خودکشی‌های سریالی خودش رو نشون میده. تنها در شهر سقز در استان کردستان طی یک ماه گذشته از اول خرداد تا کنون 4 کودک بر اثر خودکشی جان خودشون رو از دست دادن. بین 8 تا 17 سال سن داشتن و 3 تا از این کودکان دختر بودن. اما روزنامه شرق هم گزارشی داره در همین ارتباط، خودکشی به وقت استیصال، و در این گزارش تاکید کرده که شرکت‌های خدماتی که از سال 82 و 83 مقام‌های جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف سعی کردن اونها رو افزایش بدن، این منجر شده به مشکلات بیشتر. دولت‌ها تاکید می‌کردن که ما با این کار می‌خوایم هزینه رو کاهش بدیم، اما آقای حسین راغفر اقتصاددان گفته افزایش پیدا کرده در عمل هزینه دولت‌ها و مشکلات کارگری هم با وجود این شرکت‌ها افزونتر شده که حالا به این پدیده‌هایی مثل خودکشی‌های سریالی کارگران ختم شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.